ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. با من مهرداد قاسم‌فر، شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. شورای امنیت روبوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه را به شدت محکوم کرد. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم دو زندانی محکوم به اعدام خبر داد. و اتحادیه اروپا چند شخص و شرکت را به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه اضافه کرد. شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای روبوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه به دست گروه بوکو حرام را به شدت محکوم کرد و خواستار اعزام نماینده برای کمک به یافتن آنها شد. این سازمان بین المللی با ابراز نگرانی عمیق خود درباره تهدید رهبر بوکو حرام به فروختن دختران، از آن گروه خواسته است هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی دختران باقی مانده در اسارت را آزاد کند. این بیانیه بعد از آن منتشر شد که سازمان عفو بین الملل ارتش نیجریه را متهم کرد که 4 ساعت پیش از این حمله هشداری درباره آن دریافت کرده اما نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای به نقل از منابع خود از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم دو زندانی محکوم به اعدام علی چبیشاد و سید خالد موسوی خبر داد. به نوشته عفو بین الملل، این دو نفر از عرب زبانان مقیم خوزستان هستند که به گفته خانواده هایشان دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده است، اما هنوز حکم رسمی در اختیار خانواده و وکیل این دو قرار نگرفته است. در این بیانیه به نقل از خانواده های علی چبیشات و خالد موسوی گفته شده که وزارت اطلاعات ایران این دو نفر را از 27 اسفند ماه به مکان نامعلومی منتقل کرده. اتحادیه اروپا روز جمعه با افزودن نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های اعلام شده علیه روسیه موافقت کرد. انتظار می‌رود این تحریم‌ها از روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه اجرایی شوند. به گزارش رویترز، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که در اعتراض به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با افزودن نام 15 نفر و همچنین چندین شرکت مستقر در این شبه جزیره به فهرست تحریم‌ها علیه روسیه موافقت کردند. نام اشخاص و شرکت‌هایی که قرار است به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند هنوز اعلام نشده است، اما به گفته رویترز به نظر نمی رسد نام شرکت های بزرگ روسی در این فهرست باشند. یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم با اعتراض به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خواستار رعایت حداقل شرایط اسلامی اسیر در قبال این ستن شده است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای ثانی با طرح این پرسش که آیا این گونه رفتار در زمینه معالجه آنها انسانی و اسلامی است، گفته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را رعایت کنید. شما آقای کروبی، پیرمرد 78 ساله را که بیش از 60 سال از عمرش را صرف انقلاب کرده، با این وضعیت محصور کرده اید. آقای ثانی همچنین نسبت به نوع برخورد مسئولان زندان با زندانیان بند 350 اوین ابراز تأسف کرده است. و دولت عربستان سعودی اعلام کرد که 4 تن دیگر در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و 18 نفر دیگر نیز به تازگی به آن مبتلا شدند. ویروس مرس یا کرونا تا کنون جان 121 نفر را گرفته است. دولت ایران نیز روز 11 اردیبهشت ماه به حجاج ایرانی هشدار داده بود که توصیه‌های لازم در خصوص این بیماری را جدی بگیرند. پیش از این رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران از ابلاغ توصیه‌های لازم به کادر درمانی و زائران ایرانی خبر داده بود. 13:03:50 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. به ادامه برنامه ها با برنامه مجله هفتگی جامعه توجه بفرمایید.
جامعه سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه زیبای اردیبهشت ماه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید و من فهیمه خضر حیدری. اجازه بدید پیش از این که به بحران مدارس فرسوده یا استیجاری در ایران نگاه بکنیم، چند خبر کوتاه رو هم مرور کنیم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان در ایران پرسیده است که چرا جوان ایرانی باید به پاره بودن لباسش افتخار کند و چرا باید زنان و دختران لباس تنگ و چسبان بپوشند. اینطور که حوزه نیوز گزارش می‌کند، آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در مسجد اعظم قم سخن می‌گفت، خواستار اصلاح فرهنگ پوشش در ایران شده و گفته است لباس نباید رنگ رویش رفته باشد، پاره باشد یا حروف لاتین داشته باشد. آقای مکارم شیرازی خواستار نجات دادن جوانان از این وضعیت شده. و به گزارش خبرگزاری ایسنا و اینطور که معاون آموزشی وزارت علوم میگوید، دانشگاه عارف مجوز تأسیس گرفته. این دانشگاه غیر دولتی است، هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده و هیئت امنای آن هم مشخص نشده است. صحبت از سایه‌سار درختان و نغمه قشنگ جوی روان کنار کلاس درس نیست. صحبت از هوای تازه یا خوشاب حالت ای روستایی هم نیست. موضوع در مدارس چادر و چپری خلاصه نمی شود. موضوع چیزی است که کارشناسان آموزشی الزاماً آن را فقدان یا کمبود امکانات سخت افزاری در دستگاه آموزش و پرورش کشور نمی‌دانند، بلکه ریشه های آن را بیشتر در بحران مدیریت جستجو می‌کنند. اینکه دانش آموزان مدرسه داشته باشند اما مدرسه استیجاری و در اختیار مالک سخت دندانگرد باشد و وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش هم برنامه مدونی برای حفظ سقف بالای سر دانش آموزان نداشته باشد، در طول همه سال‌های گذشته بیشتر به مشکلی در مدیریت از جمله مدیریت بودجه تعبیر شده است. با این حال داستان همیشه فقط همین هم نیست. آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه گلایه کرده و اغلب اعلام کرده است که بودجه کافی برای در اختیار گرفتن مالکیت مدارس استیجاری ندارد. با این حال این قصه را طور دیگری هم میتوان روایت کرد. اینطوری که ممکن است آموزش و پرورش اتفاقا مالکیت مدرسه را هم در اختیار داشته باشد، اما برای کسب درآمد بیشتر مدرسه را که محل تحصیل و آموزش و رشد کودکان دانش آموز است اجاره بدهد. مدرسه به خیلی دردها میخورد، به درد درس خواندن، به درد خانه دوم دانش آموزان بودن و از جمله به درد اجاره داده شدن به عنوان انبار به بخش خصوصی. این اتفاقی است که در روستای کوچو بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان افتاده است. البته که اتفاق خودش نمیافتد، این مسئولان مدرسه هستند که تصمیم گرفتند چنین اتفاقی بیافتد. اینطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، بخشدار تلنگ اعلام کرده است که مدرسه راهنمایی دخترانه روستا از اردیبهشت ماه سال 1391 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده تا به عنوان انبار این شرکت استفاده شود. تنها مدرسه بخش کوچک انباری می شود و دانش آموزان روستای کوچو ترک تحصیل می کنند. چه چیزی نهاد متولی آموزش دانش آموزان در ایران را به این سمت میبرد که به جای سرمایه گذاری روی آموزش دانش آموزان بخواهد از امکان فیزیکی مثل مدرسه هم پول در بیاورد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
کمبودهای آموزشی در ایران به خصوص در اونچه که مربوط به امکانات اصلی آموزش یعنی ساختمان و تجهیزات میشه، یک موضوع اساسی در نظام آموزش ایران بوده و همچنان هست در طول سالهای مختلف. نگاهی که به آموزش اصولاً وجود داره بیش از هر چیز نگاهی است که آموزش رو به عنوان یک سرمایه‌گذاری کلان و اساسی برای جامعه ایران نگاه نمی‌کنه، بلکه آموزش و پرورش را بیشتر به عنوان یک هزینه و یک فشار نگاه می‌کنه. در تمام نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته نگاه اصلی جامعه اینه که سرمایه‌گذاری که ما برای نسل جوان می‌کنیم در آینده در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازدهی خودش نشون میده. در ایران این نگاه وجود نداره، برای همینم حتی خصوصی کردن مدارس، خصوصی کردن برخی از خدمات آموزش، همه اینها تبدیل شده به بحث‌های بسیار عادی در ایران، چیزی که به نظر من بسیار برای آینده آموزش ایران نگران کننده است.
متولیان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها همیشه یک پاسخ داشتند. آنها همیشه از کمبود بودجه گفتند. از اینکه نگران مدارس فرسوده و چپری و استیجاری و چند شیفته و غیر استاندارد هستند اما بودجه کافی برای تغییر این وضعیت در اختیار ندارند. خبرها از تخلیه مدارس تا به حال بسیار بوده. مالکان بخش خصوصی و حتی مالکان دولتی بارها با حکم تخلیه به مدرسه های استیجاری رفتند و در برابر چشم های دانش آموزان مدرسه را از نیمکت و کلاس و تخت سیاه و درس خواندن خالی کردند. این صدای حمیدرضا حاجی بابایی است، وزیر آموزش و پرورش در دولت پیشین، از مشکل قدیمی در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران میگوید.
جای تعجبش هم اینجاست که بخش خصوصی پلم نکرد. یعنی نهادهای حاکمیتی آمدن پلم کردن. یعنی اونایی که میدونن که ما پول نداریم کمک ها افزایش پیدا بکنه که ما انشالله بتونیم برای همیشه بحث استیجاری و اینها رو در واقع تمومشان بکنیم.
موضوع هم فقط مربوط به مدرسه های دور از مرکز و شهرهای دور افتاده و استانهای محروم نیست. خبرها حاکی است که بیش از 90% از مدرسه های استیجاری ایران اتفاقا در پایتخت هستند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران پیش از این به تلویزیون ایران اینطور گزارش داده بود:
بیش از 7 سالی که داریم با آموزش و پرورش داریم در ارتباط با این قضیه تعامل و همکاری میکنیم. هی امروز فردا، امروز فردا، یعنی ما دیدیم که اگر روند کار به این صورت پیش بره مسلما نتیجه نمیده. ما همش تحمل کردیم.
خارج از تهران اما وضعیت میتواند پیچیده تر شود. دورتر شدن از مرکز کار را میتواند به جایی برساند که در روستای کوچک جنوب سیستان و بلوچستان رساند. کلاس درس به انبار تیر و تخت و بشکه تبدیل شد و دانش آموزان و معلم هاشان برای خواندن الفبا و جدول ضرب به طویله ها رفتند. اینطور که عبدالمجید هوت رئیس شورای اسلامی روستای کوچو به خبرنگاران در ایران گفته است، مکاتبات زیادی هم با سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در همین زمینه انجام شده، اما پاسخی در کار نیست. رئیس شورای روستا حتی مدارک و مستنداتی را در اختیار خبرگزاری ها گذاشته که نشان می‌دهند سازمان آموزش و پرورش هر ماه در حال دریافت اجاره بهای مدرسه دخترانه روستا از شرکت خصوصی است که آن را اجاره کرده. آیا وزارتخانه آموزش و پرورش در ایران تا این حد دچار کمبود بودجه است؟ سعید پیوندی.
باید بگیم که دولت ایران اون بودجه کافی در مقایسه با کشورهای دیگر را برای آموزش پرورش ایران اختصاص نمیده. سرانه آموزشی ایران، یعنی خرجی که دولت به ازای هر دانش آموز در بودجهش در نظر گرفته، چیزی معادل $500 هست که این حدود 1/10 کشورهای پیشرفته است. این به معنی نیست که آموزش پرورش ما 1/10 کشورهای دیگه در واقع امکانات داره، ولی به این معناست که وضعیت آموزش پرورش ایران با توجه به سطح درآمدها و هزینه ها در ایران هنوز بسیار وخیم هست. 35-40% کلاس های ما ایمنی لازم رو ندارن برای دانش آموزا. این به اون معناست که در حقیقت این کلاس ها هر لحظه میتونن برای جان دانش آموزان خطر آفرین باشن و این در حقیقت یه مسئله بسیار اساسی در نظام آموزشی ایران است که در 15 سال گذشته حل نشده.
اعتبار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری در ایران نزدیک به 32% از کل لایحه بودجه سال 1393 را تشکیل می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در ایران نزدیک به 1,656,000 کارمند و معلم دارد و متولی آموزش نزدیک به 13 میلیون دانش آموز ایرانی است. در میان تنها 400,000 مدرسه دارای کد شناسایی برای این جمعیت انبوه دانش آموزی وجود دارد. مدارسی که بعضی از آنها مثل مدارس بخش تلنگ حتی برق هم ندارند. از 57 مدرسه بخش تلنگ 30 مدرسه برق ندارند، 43 مدرسه آب آشامیدنی و دست کم 40 مدرسه هم خشت و گلی و فرسوده یا کپری هستند. آیا راه تامین کسر بودجه، فروش و اجاره مدارس روستایی و تغییر کاربری مدارس شهری به مراکز اداری و تجاری است؟ آیا همین بودجه موجود را هم نمیتوان کاربردی تر و دقیق تر مدیریت کرد؟ سعید پیوندی از هزینه های غیر حیاتی در سیستم آموزش و پرورش ایران میگوید.
یک مسئله خیلی اساسی که همین بودجه کم به طور بهینه و به طور مطلوب خرج میشه و گاه خرج هزینه هایی میشه که با آموزش با مسائل روزمره و حیاتی آموزش ایران ارتباط مستقیمی ندارن، مثل ساختن نمازخانه ها، ساختن مدارس قرآنی، برگزاری مراسم ایدئولوژیک. تمام اینا هزینه هایی داره که از نظر یه نظام ایدئولوژیک و مذهبی توجیه شده است، ولی در معیارهای بین‌المللی آموزش کاملا غیر قابل فهم هستن. یعنی چجوری میشه ما کلاس هایی داشته باشیم که دانش آموزاش به خاطر نبودن ایمنی حتی جونشون از دست بدن، یا مدارس استیجاری و مدارس کلنگی و یا در خیلی از موارد در روستاهای ما مدارسی بدون سقف داشته باشیم، ولی همزمان بریم سراغ خرج‌هایی مثل ساختن مدارس قرآنی، به وجود آوردن مدارس قرآنی، ساختن نمازخانه‌ها، طرح حفاظت از مدارس دخترانه، یعنی مدارس دخترانه رو تا اون حد بپوشونن که کسی از بیرون احتمالاً نتونه بهشون نگاه کنه. یعنی همه این چیزایی که فرعی هستن در مقابل مشکلات اساسی و نیازهای بسیار پایه‌ای و اولیه نظام آموزش ایران.
تا به حال استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمک‌های مردمی را در ساختن فضاهای آموزشی جدید دریافت کردند. بسیاری از شهروندان این روزها سرمایه‌های اندک شخصیشان را به مدرسه سازی اختصاص می‌دهند، اما کمک‌های مردمی خیرین مدرسه ساز هم برای این حجم انبوه از دانش آموزان در ایران کفایت نمی‌کند. با این حال صحبت از افزایش جمعیت است و رئیس مجلس هم در حضور معاونان آموزش و پرورش در استان قم میگوید در بودجه سال 1393 این اجازه داده شده که بعضی مدارس را میتوان فروخت و پول آن را در جای دیگر خرج کرد. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضرحیدری هستم. با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که جمعه های آینده رو هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.